بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما مسئله 41 از مسائل مضاربه طبق تحریر الوسیله است و این مسئله سومین مسئله خلافیه از 9 مسئله خلافیه است. مسئله سوم از 9 مسئله خلافی هم ازاعت بود دیگه. بله خب نه اونو قبول کرد. اون مسئله دیروز خیلی روایت داره، بخون واردش بشیم باید بیم در ابواب اجاره و واردش بشیم. روایات عدیده‌ای دارد متعارض. به هر حال عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: لم اختلفا فی الربح، تا به حال دعوا در سرمایه بود، حالا دعوا در سود، اختلاف دارم. لم اختلفا فی الربح ولم تکن بینه، درباره مقدار ربح آیا 1000 دینار بوده یا 100 دینار بوده اختلاف دارن. مالک میگه 1000 تا، عامل میگه 100 تا. ولم تکن بینه، بینه هم در کار نیست. قدم قول العامل، قول عامل مقدمه، همون مقداری که او میگد همون میپذیری. حالا سه حالت ذکر میکنن: اختلافا فی اصل حصوله، این یه حالته. اختلافا فی اصل حصوله، او میگه اصلا ربحی نداشت. مالک میگه چرا، ارباح زیادی شنیدم داشته. او فی مقداره، حالت دوم این است که اصل سود رو قبول دارن، اما 1000 تا بوده، 100 تا بوده، 500 تا بوده، اختلاف در اینه. و کزل حال، این حالت سومه، لوقال العامل ربه تو کرا، عامل میگه راسته 1000 تا سود بردم، اما بعدش خسارتی آمد تمام سود پرید. لوقال العامل ربه تو کرا لکن خسر تو بعد ذالک به مقدارهی، بعدن به مقدار سود خسارت آمد، فرح بربه، سود پرید، زبین رفت. این عنوانی که امام رحمت الله علیه فرموده. بنابراین این مسئله سومین مسئله خلافیه شد و تمامش برمیگرده به اختلاف در سود، در حالی که مسائل سابقه درباره رأس المال و امثال ذلک بود. مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 52 لابلای مسئله 52 اینو عنوان کرده صاحب عروه. در اینجا کلامی از صاحب مدارک و کلامی از مرحوم علامه در تذکره نقل کنم تا معلوم شود مسئله از مسلمات. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 20 صفحه 709. بعد از آن که قبول قول عامل رو از گروهی نقل میکنه، بعد از آن که قبول قول عامل رو از گروهی از اصحاب نقل میکنه، بعد چی میگه؟ میگه و فریاز انهو لا خلاف فیه. صابریاز ادعای اجماع کرده و فریاز انهو لا خلاف فیه. بعد مفتال کرامه ایراد میکنه، میگه صاحب ریاض اقوال مخالفین بهش نرسیده، دو نفر مخالف رو مرحوم مفتال کرامه نقل میکنه، میگه که انهو لم یسفر به قولهی فی الجامع. میگه این صاحب ریاض جامع ابن سعید رو ندیده، جامع ابن سعید چی گفته؟ ابن سعید در جامع گفته فئن اختلفا فی الربع، اگر اختلاف در ربع کنند قدم صاحب البینه. گفته باید میریم سراغ بینه، قول عامل قبوله؟ نه، هر کسی بینه داره از او قبول میشد، و الا تحالفا، و الا هر دو قسم میخورن. خب قسم خوردن چی میشه؟ چی تساقط میکنه؟ تکلیف چی میشه؟ تحالف که کردند قاعدتاً، تعبیر نکرده، قاعدتاً اصل مضاربه فسخ میشه، اصل مضاربه. تمام سود هم میاد به کیسه جناب مالک، و عامل هم باید اجرت المثل بهش بدیم. این تحالف بعدن هم میاد، بعضی تحالف در اینجا نتیجهش همون بطلان مضاربه گرفتن، و ای سودی باشه تابع مال جناب عامل هم یه اجرت المثلی باید بهش بدیم. حالا اینو باید در بحث تحالف بگیم، تحالف جاهای دیگه هم معامله قطعی رو باطل میکنه. حالا اجازه بدید دارم نقل قول میکنم، سر عدله نرفتم. ولا بما سمعته فی السرائر، یعنی صاحب ریاض از کلام سرائر هم با خبر نشده، نه جامع ابن سعید رو دیده، نه سرائر ابن ادریس رو. اینا دوتا مخالفن در مسئله، سراغ تحالف رفتن. بنابراین ادعای اجماع صاحب ریاض زیر سؤاله، مگر اینکه این مگر رو دقت کنی، صاحب ریاض مخالف رو شاز دیده و شاز گفته مضر به اجماع نیست، مخالفان شازند و شاز هم مضر به اجماع نیست. علی کل حال این کلامی بود از مفتال کرامه و صاحب ریاض و جامع ابن سعید و ابن ادریس و اینها. بالاخره معلومه شد مسئله لااقل من المشهوراته، لااقل من المشهوراته. چرا چی؟ حالا این برسیم به بحث تحالف. تحالف یک شرایط خاص خودش رو داره، صحبت میکنیم انشاءالله. مرحوم علامه در تذکره مطالبی رو شبیه به آنچه در تحریر الوسیله آمده داره. علامه در تذکره جلد 17 صفحه 125 عباراتش با تفاوت مختصر شبیه تحریر الوسیله است، یعنی تحریر الوسیله شبیه آن است و ادعای اجماعی نکرده، ولی ارسله ارسال المسلمات. گاهی بزرگان یه مسئله که میگن ارسال مسلم میکنن، هیچ مخالفی دغدغه‌ای درش نمیبینن. این ارسال مسلم هم خودش یک وزنی میدهد به مسئله. خب علا کل حال بریم سراغ دلیل. دلیلی که در اینجا هست همون قاعده امانت لیس علل امینه الا الیمین. بله، حالا راجع به قبل و بعد از وصول رب یه بحثی داریم که الان میرسیم بهش، اگر برسیم امروز. و علاوه بر قاعده امانت لیس علی الامین الا الیمین، اصل هم در دو صورت از سه صورت دلالت داره. یه صورت این بود که در اصل رب آیا بوده یا هیچ، از عدمش، از عدمش استصحاب عدم جاریه. دوم در مقدار کمیت، هزار تا بوده یا صد تا بوده، اصل این است که بیش از صد تا نبوده. اما صورت سوم اصل بر خلافه، میگه ربه تو ثم خسر تو، سود بردن ولی بعد خسرانی پیدا شد. اینجا استصحاب میگه نه، سوده هستش، ولی قاعده امانت مقدمه بر استصحابه، به علت این که قاعده امانت لیس علی الامین الا الیمین جز اماراته، اماره مقدمه، استصحاب از اصول عملیه، از اصول عملیه است، همیشه محکوم اماراته. استصحاب مقابل خبر واحد نمیسته، مقابل ظاهر عبارت نمیسته، مقابل قواعد فقهیه نمیسته. بله، این استصحاب در مقابل لیس علی الامین الا الیمین نمیتوانه بیسته. بنابراین مسئله یه مسئله شفافی، پیچ و خمی نداره. دلیلش هم روشن، شهرت یا اجماعی هم برش از مسئله معلوم. ولی بعضی از اصحاب در زیل این مسئله یه فرعی عنوان کردن که اون پیچ و خمی داره، امام نگفته ولی ما این فرع رو بگیم. ید مقدمه، ید از امارات، قاعده فراغ مقدمه، قاعده تجاوز مقدمه، خبر واحد مقدمه، همه اینها مقدم است دیگه. عموم عام مقدمه، اطلاق مطلق مقدمه، اینا امارات هن، امارات بر اصول چارگانه عملیه و من الاستصحاب مقدمه است. و اما اون فرعی که بله بعضی از بزرگان مانند علامه در تذکره، صاحب جواهر در جواهر عنوان کردن، اون فرع هم فرع خوبیه، ذیل اینه، ولو در تحریر الوسیله نیامده. و آن این است که اگر عامل بگه سود کردن اما بعد بگه ببخشید اشتباه بود، انکار بعد الاقرار، این جاک می داره، داره، بله دارن. من عبارت علامه در تذکره رو براتون میخونم، جلد 17 هم، همون صفحه 125، همون صفحه 125 زیده. لو قال العامل ربح تو الفن، هزار تا سود کردم، ثم قال غلط تو فی الحساب، دو تا صفر داشت من سه تا صفر دیدم، هزار تا من دیدم در حالی که دو تا صفر بیشتر نداشت، صد تا بود. غلط تو فی الحساب و انما ربح مئه، صد تا بیشتر نبود، دو صفر، ما اشتباه کردیم گفتیم هزار. او تبینتو، این باز یک شکل دیگره، میگه من دوباره برگشتم رو حساب ها و دقت کردم در حساب و حالا دیدم نه بابا دفعه اول اشتباه کرده بودم، اصلا سودی نداشته. او تبینتو انه لا ربح هنا، اصلا سودی نبوده، من دفعه اول با ماشین حساب اشتباه کردم، دفعه دوم برگشتم دیدم هیچی در کار نیست. انکار بعد الاقرار. او قال کذبت فی الاخبار بالرب، من دروغ گفتم. چرا دروغ گفتی؟ برای این که من میترسیدم بگه سود نکردی؟ بیا مال تحویل بده، پس کردم و اونام عقد جایز میدونم، بیا مال تحویل بده. من برای این که یه بازار خوبی در پیش رو داشتیم و میخواستم برم اونجا سودی کنم و یه دروغی گفتم که این مال از من نگیره، این صاحب مال نمیگفتم میگیره، و بنابراین دروغ مصلحت آمیز به قول خودش. قال کذبت فی الاخبار بالرب خوفا من انتزاع المال من یدی، میترسیدم پولو بگیر از من. فاخبرت بذلک، دروغ گفتم تا نگیره، یک بازار داغی هم در پیش رو داشتم و برم سراغ اون. لم یقبل رجوع، در هیچ کدام از این سه حالت انکار بعد الاقرار لا یقبل، قبول نمیش. لانه اقر به حق علی، لانه اقر به حق علی، اقرار کرده من این حق بر ذممه. ثم رجع عنه، اگر کسی اقرار به حقی بکنه بعد برگرده، انکار بعد الاقرار پذیرفته نمی شود. فلم بگی نرمی رسم، فلم یقبل کسائر الاقارير، مثل سایر اقارير. این کتاب های فقهیه بعضیش بیشتر سرکار با اخبار داره، انسانو مسلط میکنه به نحوه استفاده از اخبار، بعضیش همه سرکار به قواعد فقهی و قواعد اصولی داره، از جمله کتاب مضاربه انسانو آشنا میکنه به طرز استفاده کردن از قواعد فقهیه و قواعد اصولیه. به هر حال کسایر الاقارير، اینجا را دقت کنید، کلمات عامه را هم سراغ چیز رفتیم، علامه در تذکره رفتیم تا کلمات عامه را هم بدونیم. ربهی قال شافعی، شافعی هم همینطور گفته، انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست در هیچ حالت. و قال مالک، مالک گفته اگر این شخص میگه دروغ گفتم، یه بازار داغی ایام حج پیش میاد و بازار داغی هست و انتظار اون بوده، اگر دروغ گفتم به خاطر این بازار میپذیریم ازش. و قال مالک ان کان بین یدیه موسمون، فرصتی، موسمون یتوقع فیه ربحون، ممکن است ربحی در آن حاصل بشه. قبل قوله کذبتو، این که میگه دروغ گفتم پذیرفته میشود. چرا؟ لیترک المالو مالا، لیترک المالو فی یدی، یا لیترک المالا فی یدی، یترک مالک مال را فی یدی فأربح فی الموسم. مالک این صورت رو گفته، انکار بعد از اقرار و دروغ پذیرفته میشه. خب مرحوم صاحب جواهرم این مسئله رو دنبال کرده دیگه. عبارت صاحب جواهر نمیخونم ولی مضمونشو خدمتتون عرض میکنم، در جلد 26 صفحه 372 همون مطالب تذکره رو گفته. گفته اگر ادعا کنه غلط در حساب کردم قبول نمیشه. قاعده اقرار العقلا علا انفسهم شامل میشه. ایشون دو تا قاعده قائله، دقت کنید که قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جایز، جایز معنی لازمه. دومم عدم و قاعده عدم و سماع الانکار بعد الاقرار، میگه این دو قاعده جاری اینجا، یکی اقرار و لغلا علی انفسهم، یکی هم عدم و سماع الانکار بعد الاقرار. میگه اینها بسیار، حالا اجازه بدید باب حدود نداریم فعلا، میگه این دو قاعده نمیتونن معارضه کنن به قاعده امانت امین. خب هر سه قاعده از چرا نتونن؟ اون قاعده امانته، اینم قاعده اقراره، قاعده عدم و قبول انکار بعد از اقرار، همه از قواعده، یکیش اصل نیست عند التعارض. چرا این دو قاعده بر قاعده امانت مقدم بشه؟ دقت کنید صاحب جهال میگه به علت این که اصلا قاعده امانت اینجا رو نمیگیره. قاعده امانت عمومیتش نسبت به محل کلام زیر سآله، اونجایی که انکار بعد از اقرار باشه اصلا قاعده امانت شمولی نداره، شمولی نداره. بله، و به فرضم که تعارض کنن قاعده بعد اقرار و لقلا علا انفسهم جائز و انکار بعد از اقرار پذیرم، ترجیح داره بر قاعده امانت. چرا ترجیح هم نمیدونیم چرا ترجیح. خب پس شد یه فرعی و اون این که انکار کنه بعد از اقرار، یا بگه اشتباه کردم یا غلط حساب کردم یا دروغ گفتم لمصلحت، همه اینا پذیرفته نمیشه. خب علل قاعده باید در این گونه موارد قاعده امانت رو هم ما بهش اهمیت بدیم. حالا اگر واقعا امین در محاسباتش اشتباه کرد، اشتباهش نباید بپذیریم، یحتمل اشتباه کرده باشه. ممکنه کسی بگه قاعده امانت بر این انکار بعد الاقرار مقدمه، امین اشتباه هم میکنه، خطا در حساب هم میکنه، دفعه دوم محاسبه کردن فهمیدن درست نبود، بخوایم صاف آره؟ میگه اشتباه تو، غلط تو، غلط تو یعنی اشتباه تو. حالا ادعای کذبش رو بذارید کنار، اونجایی که میگه غلط تو، اشتباه کردم چی؟ ببخشید اشتباه کردم. خب امین، مگر میدونم اگر امین معصومه، خب اشتباه هم میکنه. اگر بعد اومد گفت اشتباه کردم، باید بذاریم تو دهنش، بگیم تو اقرار کردی و انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. این که قاعده اقرار مقدم بر قاعده امانت باشه در همه جا، لاغل امین ظاهر الصلاح، امین ظاهر الصلاح، اون جایی که متهم نیست. میگه آدیشم نشستم دوباره جمع زدم، معلوم شد جمع اول اشتباه بود. بگیم آقا او اقرار کردی یا دیگه پذیرفته نمیشه. امینه بالاخره، مضارع عامل امینه، از عامل بودن که خارج نمیشه بابا. عامل عامله، مشغوله. میگه دیشب نشستم دوباره جمع زدم، معلوم شد جمع دیروزم اشتباه بوده. ما بگیم آقا دیروز گفتی، دیگه نمیشه برگردیم. ما قبول نداریم قاعده امانت به این شدی باشه که بله برگردیم. حالا نکته مهم دیگر عرض کنیم و این مسئله رو خاتمه بدیم. صاحب جواهر در زیر کلامش یه چیز دیگر هم اضافه میکنه، میگه اگر عامل بیانه هم بیاره بازم قبول نمیشه. دیگه چرا؟ آمد دو شاهد عادل آورد، گفت بیا ببینید. من گفتم 1000 تا بوده، اما این دو شاهد عادل با من بودن، دیدن بیش از 100 تا، من سود نکردم، اشتباه کرده بودیم. اینم دو شاهد عادل. صاحب جواهر میگه قبول نمیشه. چرا؟ میگه البینتو علل مدعی، این مدعی نیست، این منکره. البینتو علل مدعی، بینه جا داره. به فرض اینکه به دو شاهد و 10 شاهدم بیاره، بالاخره بینه بر مدعیه، این منکره. میگه آقا 1000 تا انکار، 100 تا یا اصلا سود نکرد، من اشتباه کردم. این بینه رو چطوری ما در اینجا نیاریم و اینها؟ خلاصه بینه رو ایشون بله میگن ادعا میکنه اشتباه کردم مدعی میشه. اشتباه کردم یعنی انکار میکنه 1000 تا رو. معنی اشتباه رو ببینید چیه؟ یعنی انکار 1000 تا و قبول 100 تا. اینجا جزء عموم بینه نیست. بنابراین قاعده اقرار محکم سر جای خودش ایستاده. ما در اینجا یه حاشیه‌ای بر کلام صاحب جواهر داریم، عرض کنیم و مسئله رو خاتمه بدیم. وان این است، آیا قاعده اقرار حتی شمول داره اون جایی که بینه بر خلافش هم هست میگیره، یا انصراف داره؟ اقرار العقلا علی انفسهم جائز، بعد انکار بکنه بینم باشه، آیا عموم اقرار العقلا حتی اینجا رو میگیره؟ ما در عموم اقرار العقلا شک داریم که حتی بر ضد بینه هم بیسته. یه همچین قاعده عقلاییه که شمول و عمومش حتی ضد بینه هم باشه بعیده. جمع‌بندی کنم، نتیجه کلام این شد که این فرع اضافی که انکار بعد از اقرار بوده باشه، آیون فرمودن انکار بعد از اقرار پذیرفته نمیشه، ولی ما فیه تأمل داریم. اگر عامل امینه و آدم ظاهر صلاحیه، خب اشتباه هم میکنه، حالا آمده خبر داده اشتباهش، یخش بگیریم دیروز اینطوری گفته امروز اینطور میگی. ما قاعده اقرار تا اینجا قائل نیستیم، در مقابل امانت بایسته. و همچنین اینکه قاعده اقرار مقابل بیانه هم بایسته، این رو هم ما زیر سوال بردیم. بعید است که قاعده اقرار بتونه جلو بیانه هم بایسته. عامل رفته بیانه آورده، بابا من اشتباه کردم، اینا همراه من بودن، بیش از این سود نبوده. بگیم بیانت هم درست نی، البیانت و عدد مدعی درست، البیانت و عدد مدعی، ولی قاعده اقرارتون کوتاهه. ما اشکالمون در شمول و عمومیت قاعده اقرار است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.